أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عواملی که باعث می شد انسان محبت به خداوند پیدا بکنه رو عرض کردم. بعد گفتیم این محبت به خداوند چه نتایج و آثاری برای ما داره، که تا اینجا 10 نمونه از آثار رو تا الان خدمتتون عرض کردم. و صحبت امروزمون از مورد 11 هست. روز گذشتم تو مورد 8 تو روایت جمله ای رو احساس کردم که معنای او چیه، غلط چاپیه یا نه. این کلمه انده تو بعضی نسخه ها داره. عبارت حدیث رو مجدد میخونم که ترجمه او رو اونچه که از حدیث حالا به ذهن استاد عرض بکنم. فرمود حب الله اذا اوا على سر عبد اخلاه عن كل شاغل. محبت خدا وقتی نور بده به باطن یک انسان، او رو از هر شاغلی بیرون میکنه. یعنی دیگه به غیر از محبت خدا دل به هیچ چیزی نمیبنده. و کل ذکر سوى الله عند ظلمت. یعنی باز او رو خالی میکنه از هر ذکری که غیر خدا باشه در مواجهه با ظلمت و تاریکی ها. با هر ظلمتی که مواجه میشه، که ظلمت دیگه اینجا میشه غیر پروردگار، و خود پروردگار میشه نور، غیر اون میشه ظلمت. شخص محب وقتی مواجه میشه با ظلمت، او خودش رو بیرون میکنه و دور میکنه از این شاغلها و همچنین هر یاد غیر خداوند متعال. و اما مورد 11 از آثار محبت ما به خداوند اینه که وقتی به شدت پروردگار رو دوست داریم، این شدت محبت باعث ترجیح دادن خداوند میشه بر همه محبوبهای دیگه. بالاخره تو زندگی انسان به بعضی ها علاقه داره، مثلا به پدر مادرش، به اموالش، به ملکش، به رفیقش، به یه سری چیزهایی یا انسانهای علاقه منده. محبت به خداوند اثرش اینه که این محبت شدیدتر از محبتهای دیگه هست. وقتی شدیدتره، باعث میشه که در تعارض این محبت ها محبت خدا رو ترجیح میده بر محبت های دیگه. عکسش نیست که بگه من پدر و مادرم رو بیشتر دوست میدارم تا خداوند متعال. خب معلومه که تو ترجیح دادن بحث شدت مطرحه، ولا اصل محبت هم به خداوند هم به غیر خداوند. محبتو داره، حالا میخواد ترجیح بده. تو این ترجیح دادن هر کس محبت خدا حقیقتا تو دلش باشه، این اثر تو وجودش دنبالش هست که محبت خدا شدیدترین محبت هاست و نتیجه این شدت اینه که ترجیح میده این محبت رو بر محبت های دیگه. ما یک آیه داریم در قرآن کریم، آیه 165 سوره بقره، که میفرماد والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان دارن شدیدترین حب رو به خداوند دارن. و شما موردهای محبتهای دیگه رو تو دنیا هرچی هم شدید باشه در نظر بگیرید، آخرش وقتی میاریدش مقایسه میکنید با محبت خداوند، محبت خدا شدیدتر از اون. گاهی محبتهای انسانها به انسانها اون نظیرهای فوق‌العاده گفته شده، تو داستانها آمده که چه میکرده. اینایی که اینا رو به عنوان نمونه ذکر میکنن اطلاع از محبت مؤمن به خداوند ندارن، و الا اینا رو هم به داستانش میکشیدند و بیان میکردن که این مؤمنی که محبت خداوند رو داشت چه میکرد. لذا بعضی یه محبت‌های ظاهری رو براشون خیلی بزرگ جلوه میکنه، اینا رو هم تکرار میکنن، بیان میکنن برای دیگران، در حالی که محبت‌های شدیدترش رو اطلاع ندارن. و قرآن کریم این رو بیان میکنه. حالا علتش چیه؟ علت این که محبت انسان به خداوند شدیدترین محبت هاست، بیشتر از محبت های دیگه. علتش رو اگر صحبت های گذشته عنایت بفرمایید، قبلن هم گذرا ازش رد شدن، اینه که محبت انسان به یک انسان دیگه به خاطر کمالاتیست که تو اون دیده. خب حالا محبت انسان به خداوند چی میشه؟ دو تا تفاوت اساسی وجود داره. یکی این که من به رفیقم که علاقه دارم همه کمالات رو اونم در حد کامل یقینا نداره. ما هیچ انسان اینطوری که میگه نداریم جز حجت خدا. لذا این کمالات که در رفیقم هست، مثلا اگه 1000 تا کمال فرض کنید در نظر بگیریم، 100 تا کمال رو فرض کنید داریم، از 100 تا مثلا 5 تا 10 تا کمال خوب تو رفیقم دیدم، اونا باعث جذب من به او شده. خب 90 تا دیگهش نیست. تازه اون 10 تا هم که داره 10 تایی در حد کامل نداره، کمالو داره اما فرض کنید حد اکثرش رو داره. مثلا اگه سخاوت داره دیگه در حد اعلای سخاوت که نداره، دیگه حد نصف بیشتری شده. خب من مقایسه میکنم، میبینم خداوند متعال همه کمالات رو اونم در حد کامل داره. تفاوت دوم اینه کمالات که موجودات، مخلوقات، انسانها دارن از خودشون نیست. مشکل ممکن الوجود رو یه روز توضیح دادم خدمت. خداوند متعال اگر کمالات رو داره، کمالات رو از خودش داره، کسی دیگری به شتا نکرده. و انسان محبت ماها معمولا به اون موجودیه که یک کمال رو خودش داشته باشه، هیچ کس هم جز خداوند اینطور نیست. لذا اگر یه مقدار فقط باید بشینیم فکر بکنیم، بحث برامون دیر جا میفته، چون خدای متعال بالاخره دیده نمیشه با چشممون، اینه که باید یه مقدار این فکر بکنیم، صحبت بکنیم، که حالا بحث فکر رو انشاءالله تو یک روایتی که فردا قصد دارم انشاءالله خدمتون بخونم، روایت خیلی مهمیه که اصلا اولیای خدا چه میکنن با طریق فکر محبت خدا رو بر خودشون جا میندازن. این توصیه‌ای که مرحوم آیت الله میرجهانی هم به ماها چند بار یادمه، همین روایت که انشاءالله فردا خدمتون میخوام بخونم، ایشون روایت برای ما میخوندند و توصیه به ما میکردند که به این روایت توجه بکنید. آن انشاءالله فردا خدمت رو عرض میکنم. اما الان اون چی که حالا میخوام خدمتون بگم اینه، یه مقدار باید تأمل بکنیم که همه کمالات رو اگر رفیق من داشت تازه از خودش نداشت، یعنی سرچشمه نیست. حالا بیام بالاتر، علاقه ما به امام زمان علیه السلام، یا حالا مثالا بیانمش بالاتر، امام همه کمالات رو داره اما آخرش یه کمال نیست. اون کمال اینه که این کمالات رو امام ولو در حد کامل دارن از خودشون ندارن. لذا وقتی من به شدت علاقه من به امام هستم، آخرش نم علاقه من به خداوند یه سنخ دیگه هست، یه چیز دیگه هست. وقتی میگم خدا، یه جور دیگه دارم اظهار علاقه به اون میکنم. او همه کمالات خودش داره. قرآن میفرماد والذین آمنوا اشد حبا لله. این آیه 25 سوره توبه رو هم که به عنوان تهدید مطرح میکنه، میفرماد ای پیامبر به این مردم بگو، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یه سری ردیف میکنه، میگه اگه اینا محبوب تر هستن نزد شما از خداوند و فرمان خداوند، منتظر عذاب الهی باشید. یعنی مؤمن نباید تو دلش محبت غیر خدا بیشتر باشه از محبت خداوند. فرمود اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، زنهاتون، بستگانتون، اموالی که ذخیره کردید و تجارتی که تخشون کسادها، تجارت که دارید و میترسید یه وقت کساد بشه، و مسکنهایی که پسندیدید، خانه‌هایی که دارید، مساکن فرعونها، اگر اینها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، از خدا و رسول و جنگ در راه خداوند اگر محبوب تره، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. اینم تهدیدی که تو این آیه شریفه شده. این روایت رو هم از امیرالمومنین علیه السلام خدمتون عرض بکنم. مضمون روایت اینه که اگر کسی میخواد بدونه که چقدر پیش خدا منزلت داره، که تقریبا خواسته همه ماها هست، میخوام بدونیم چقدر خدا به ما اهمیت میده یا ما پیش خدا چقدر ارزش داریم، راه تشخیصش اینه که ببینیم خداوند در وجود ما چقدر منزلت دارد. خب این روایت تا اینجاش خیلی ساده و واضح هم هست. اون تا یادم خیلی سال پیش روایتش هم به همین ستون همینجا مسجد من ملاحظه میکردم، حدود 30 سال پیش روایت رو همینجا یه مقوا زده بودن، منصوب به امام زمان علیه السلام بود روایتش. بعدم من هنوز حدیث شد پیدا نکردم، حالا ممکنه یک از طریق رایانه ها بشه حالا سعی پیدا کرد. حدیثش این بود: من اراد ان یعلم، امام زمان علیه السلام می فرماید، من اراد ان یعلم منزلته عند الله فلینظر منزلت الله منه عند الذنوب. کسی که مایل بدونه پیش خدا چقدر منزلت داره، ببینه خداوند در نزد او هنگام که میخواد گناه بشه، ببینه چقدر خدا پیشش منزلت داره. این حدیث اینطوری بیان میکنه: موقع گناه ببین چقدر خدا برات ارزش قائله. اگر خیلی خدا رو برش ارزش قائلی و فرمان خدا رو انجام میدی، همین اندازه هم خود شما پیش خدا ارزش داری. و اگر هم نه اعتنا نکردی، رفتی گناه کردی، اعتنا به فرمان خداوند نکردی، همین قدم بدون خود شما پیش خدا کم ارزشی دیگه، و تو خدا پیش من کم ارزشی. خب حدیث یه باطنی هم داره و اون اینه که چرا خداوند منزلت ما نزدش به اون اندازه که اون نزد ما منزلت داره، ریشه یابی هم بخوام بکنیم، علتش اینه که کمال انسان هر قدر زیادتر باشه یا کم باشه، خداوند به همون اندازه انسانو دوستش داره. حالا این کمال من چطوری در خودم ببینم هست یا نیست، اینه موقع مواجه با گناه ببینم چقدر حاضرم از گناه صرف نظر بکنم. به همون اندازه که حاضرم صرف نظر بکنم، معلومه این کمال تو وجود منه. خب اگه کمال تو وجود منه، خدای متعالی هم همین اندازه به من علاقه داره، چون محبوب انسان انسان نیست. اینکه ما محبوب در واقع کماله، اون که ما دوستش داریم کماله، نه اشخاص. حتی اشیا هم همینطور، اینکه مثلا من علاقه مند به یک شیئی هستم، خود شیء محبوب من نیست، کمالی دارد اون شیء، بخاطر اون کمال دوستش دارم. انسان هم همینطوره، یا به کسی علاقه داریم، علاقه به خاطر شخص نیست، خیال میکنیم به خاطر شخص، چون کمال رو تو شخص میبینیم، یعنی به خودش اظهار علاقه میکنیم، اما در واقع اگه اون کمال ازش گرفته بشه بیاد بیرون، دیگه میبینیم علاقه به اون نداره. یه شخص از دنیا رفته، میریم به قبر او اظهار علاقه میکنه، این اظهار علاقه به قبر نیست، به شخص هم نیست، به کمالی است که اون شخص داشت، چون با جسمش بود، حالا جسمش اینجا زیر خاک رفته، ما میان اظهار علاقه به اون میکنیم. خلاصه محبوب انسان نه اشیاء، نه حیوانات، نه لباس، نه خونه هست، خود اشیاء نیست، خود انسان هم نیست، کمالاته. همچه کمالاتی، ارزشهایی، درجههایی، خوبیهایی توی یه چیزی وجود داره، انسان داشت علاقه پیدا. حالا این خوبیها تو وجود من نسبت به خداوند این میشه که در مواجهه با گناه به اندازه ای که برای خدا ارزش قائلم و حاضرم صرف نظر بکنم از گناه، همون اندازه تو من کمال هست، لذا خداوند به همین اندازه به من علاقه داره. از اون طرف هم فرمود منزلت من نزد خداوند هم همین. حالا این روایت که خدمتتون از امیرالمومنین علیه السلام میخوام بخونم، اینم مشابه همون روایته، منتها یه اضافه ای داره. اضافهش تو بحث گناه نیست، حضرت نمیگن مواجهه با گناه ببین چقدر خدا بشد ارزش داره، در مواجهه با امر دنیا و امر آخرته، امام یه مقدار وسیع بحث رو مطرح کرده، گفتن ببین وقتی مواجه میشی با امر دنیا و آخرت، امر آخرت رو ترجیح اگر میدی، بدون پیش خدا خیلی منزلت داری، و اگرم امر دنیا رو ترجیح دادی، نه این نزد خداوند منزلتی نداره. فرمودن فان کل من خیر له امران، هر کس که مواجه شد و مخیر بین دو کار شد، امر الدنیا و امر الاخره، فاختار امر الاخره علی الدنیا فذلك الذي يحب الله، وقتی که مواجه شد امر دنیا و آخرت، مثلا فرض کنید حالا مواجه با نماز اول وقت شده، ببینید کدومو ترجیح میده، امر دنیاش هست، امر آخرتش هم هست. فرمود اگه امر آخرت رو ترجیح میده، این همونی است که خدا دوستش داره، و اگر امر دنیا رو اختیار کرد، فذلک الذی لا منزلت لله عنده، این معلوم شد خداوند نزد اون منزلت نداره. خب متقابلا خداوند هم براش منزلتی قائل نیست. یه روایتی رو اینم حالا داستانش عرض بکنم، بعد یکی دو روایت دیگه هم از خدمتتون بگم. در حدیث داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یک نوجوان که سن او کم بود فرمودن که من رو بیشتر دوست داری یا پدرت رو؟ گفت شما رو. من رو بیشتر دوست داری یا مادرت رو؟ گفت شما رو. فرمودن من رو بیشتر دوست داری یا خدا را؟ تو حدیث داره که یه مقدار جوان تحمل کرد، مثل که حیا مانع بشد، محضر پیامبر خدا بود، حیا در حضور اون حضرت یه مقدار تأمل کرد، اون بعد گفت الله الله، شما رو هم به خاطر خدا دوست می‌دارم. خیلی زیبا جواب داده. حالا ولو تو حدیث گفته میشه سنش کم بوده، اما عقلش از من خیلی بیشتر کار میکرده که میگه شما رو هم به خاطر خدا دوست می‌دارم. این که حالا توی این آیه 25 توبه که الان خدمتون اشاره کردم فرمود اگر پدر، مادر، فرزند، همسر، اگه اینا محبوب ترن نزد شما از خداوند، به ذهنم این نکته تداعی شد که اینا عرض بکنم که تو مقایسه باید مواظب باشیم هیچ کسو بیشتر از خدا نباید دوست داشته باشیم. علتش هم همون دو نکته ای بود که گفتم، که هیچ موجودی نه همه کمالات رو به طور کامل داره و نه کمال از خود داره، در حال که خداوند هم همه کمالات رو هم از خود داره. نکته دیگه اینه که حالا اگر پدر و مادر و فرزند و همسر رو دوست داریم، کمتر از خدا باید دوست داشته باشیم، همون مقدار کمتر رو هم به خاطر مباحث دینی باید اونا رو دوست داشته باشیم. یعنی باید رنگ و بوی خدایی، سبقت اللهی داشته باشه تا دوستش داشته باشیم. ولی اگر پدری مادریست بیدین، وظیفه ما به شدت اینه که احسان به او بکنیم، اما دوستش هم هیچی نداره. تو روایت میگه شفقت، یعنی دلسوزش هستم، چون پدرمه دیگه، مادرمه، واسطه وجود من شده دیگه، دوستش دارم، از این جهت که دلسوزش هم میخوام یه جوری هدایتش بکنم. همین که اسمشون دارن شفقت، تو فارسی میگیم دلسوزی، دلرحمی، همتون نگرانشه، بی تفاوت نسبت به پدر و مادر نیست، به من شد. نه، دلسوز هست، اما بحث محبت هم نه، مطرح نیست. محبت میاد رو کمالات الهی، به اندازه که متدینه به همون اندازه هم دوستش داره. لذا تو مقایسه وقتی او رو با یکی دیگه میسنجن، اگه یکی دیگه دینش قوی تره، او رو بیشتر دوستش داره، چون برای من معیار محبت خداست. و تو خانه های متدینین باید این نکته باشه، فرزندانتون رو اگه میخواید ترجیح بدید در محبت، ملاک محبتتون معیارای تدین باشه. هر فرزندی که بیشتر متدینه، اهمیت بیشتری به دینش میده، بیشتر دوستش داشته باشید، امکانات هم میخواد بیشتر بهش بدید، بدید، البته جوری که باعث حسادت مثل داستان از یوسف نشه. اما علایان معیار تدینه، نه این که بینید کدوم بچه هاتون درسش بهتره، اونا هی به رخ بقیه بکشید و ترجیحش بدید، در حال که چه بسا از نظر دینی ممکنه ضعیف‌تر باشه. نه، اونجایی که درسش خوبم هست، خوب است که این به درد قیامتش الان تا اینجاش نمیخوره، که وقتی بیدینه یا دینش ضعیفه این دارد گناه میکنه، مثلا نماز نمیخونه، حالا درسش هم خیلی عالی، این وزر و وبالست برای آخرت ما، یعنی روز قیامت. امین آدمیه که چشمش به من بیفته یا من او رو بینم ازش فرار میکنم. قرآن میفرماید یا فر المرء من اخیه، فرار میکنم ازش. چه بچه‌ایه؟ رو باید در فکر اصلاحش باشم، اما اینکه دوستش داشته باشم، امکانات بدم، نه نه، اصلاحش میکنم، اصلاح نشد طردش میکنم. علی حال باید توجه کنیم این جمله، این کودک درس برای همه بزرگانه، که که به اول شخص عالم امکان داره میگه شما رو بیشتر از همه دوست دارم، اما به خاطر خدا، چون شما خدایی هستی دوستتون دارم، رسول او هستی، اگه وابسته به او نبودی یا کمالات الهی تو وجود شما نبود دوستتون نداشته. پس ببینید، من از اینجا میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم. اینا حالا تو علم کلام مطرح نمی کنن این رو، اما یکی از مراتب توحید که میتونیم ما تو علم کلام وارد بکنیم و بحثشو بگیم، ازش هم دفاع میکنیم، توحید در محبته. توحید در محبت یعنی چه؟ یعنی ما علاقه ای رو که به خداوند داریم، این علاقه نظیر برای هیچ موجودی نداره. یگانه محبت ما خرج پروردگار میشه، به خاطر اینکه همه کمالات مال خودشه، هیچ موجود دیگه ما اینطوری نداره. و وقتی تو نماز میگیم ولم یکن له کفوا احد، خیلی چیزا تو این جمله هست، هیچ کس شریک خدا نیست، این فقط منظور تو خالقیت است که تو ذهن ما این باشه که هیچ کس کفوی برای خدا نیست، یعنی همتا نیست، یعنی یه موجود دیگه بیاد کنار خدا خلق بکنه. نه خیر، خیلی معانی داره. یک شب محبوبی در کنار خداوند همچون خداوند نیست. اینم یکشه. و مراتب دیگری که حالا تو توحید، چون بحثم تو این زمینه نیست، اجازه بدید از این رد بشم. این دو تا روایت هم دقت کنید که امام صادق علیه السلام فرمان تا وقتی انسان محبت خداوند بیشتر نباشه تو وجودش از محبت مخلوقات، اصلا این محبت خدا تو وجودش خالص نیست، این قاطی داره. چون اگه خالص بود محبت خدا میرفت بالا، و گفتم در حد میشه که لم یکن له کفوان احد، دیگه شریک برای این محبوب پیدا نمیکنه. چون هر کی نگاه میکنه ولو معصومین علیهم السلام رو میده، اونا محبتش محبت به اونا داره، میده اونا کمالات از خودشون نیست. توجه به این نکته، همه کمالات ها دارن، اما بالاخره این همه آوازها از شهر بود، همه این کمالات از اون بالاست، و گرچه از خلقوم عبدالله بود. ببینید، لا یمحض رجل الایمان، هیچ انسانی خالص نمی کنه، محض یعنی خالص، محض نمی کنه ایمان خودش رو به خداوند تا اینکه حتی یکون الله احب الیه من نفسه و ابیه و امه و ولده و اهله و ماله و من الناس کلهم. فرمود ایمان به خدا تو وجودش از خالص نیست تا اینکه خداوند محبوب تر از هر چه غیر خداست در نزدش باشه. و باز در جمله دیگه فرمودن امام صادق علیه السلام القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، این دل که حرم الهی است نباید تو این دل غیر خدا رو ساکن بکنی. معلوم شد اختیاری هم هست، حالا بحث اختیارم الان نمیخوام واردش بشم، اما یه اشاره بکنم، چون بعضی میگن محبت اصلا در اختیار انسان نیست، من تو ناخواسته مثلا به یکی علاقه دارم چیکارش بکنم؟ هی هم پدر و مادر میگن به این علاقه نداشته باش، این آدم بدیه، نفرت داشته باش، میگه خب چیکار کنم، من دوستش دارم. ببینید، خود محبت در اختیار انسان نیست، اما اسبابش در اختیار انسانه. اینا تو آیه مودت به ذو القربا هم این ایراد بعضی میگیرن، آیه 23 سوره شورا که میفرما الله اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بعضی میگن خب حالا واجب شده ما مودت به ذو القربا داشته باشیم، چطوری؟ دست خودم که نیست، یه کسی هم نشو ماهوا، اونایی که مخالفن ممکنه بگه که من دوستشون ندارم معصومین علیه السلام، اون چیکار کنم؟ قرآن هم دستور داده که باید مودت داشته باشه. و جواب اینه که وقتی محبت رو واجب میکنن بر شما، یعنی در واقع سبب محبت به گردن شما واجبه، سببش در اختیار شما. سبب محبت گفتیم چیه؟ اینکه برید کمالات اونا رو شناسایی بکنید. وقتی کمالات که اونا دارن رو شما شناسایی بکنید، ناخواسته محبته میاد. اون کسی هم که پدر و مادری که مهان بچهشون محبت به یکی نداشته باشه، الان تو ازدواج ها متاسفانه چند موردی میان در مطرح میکنن که فرزندشون علاقه به یه دختری یا پسری پیدا کرده که مصلحت نمیدونن، بچهشون هم اصرار میکنه میخوام ازدواج با همین بکنم. اگر واقعا مصلحت نیست میان ما میگن چیکار بکنیم؟ جواب اینه که اگه میخواید بچهتون این علقش کنده بشه، اون نکاتی که میگی که مصلحت نیست معلومه یه نکات منفی دیگه، این نکات منفی هم بشین برای بچه‌تون کاملا توضیح بدید. اگر نکات منفی رو خوب توضیح دادیم میشه عامل، ولی خود محبت و مستقیم از دل نمیتونی بکشید بیرون. سببش رو ایجاد بکنی، سببش همینه که میگه یه نکات منفی ایشون داره، نکات منفی براش بگی. من تا این نقاط منفی هم یه مشکل داره، مشکلش اینه که حب و شیعه یغمی و یوسر، این بچه ای که علاقه مند به یکیسی شده، این علاقه چشمشو کور میکنه، گوشش هم کر میکنه. یعنی پدر مادر دیگه اینجا مصلحت نیست که به بچهشون نصیحت بکنن، اینجاست که باید یه واسطه بیاد، چون پدر مادر مورد اتهام هم کلامشون تأثیرش خیلی کمه. اون نقاط منفی طرف مقابل رو پدر و مادر مستقیم نباید به بچه‌شون بگن، باید به یه واسطه‌ای بگن، اون واسطه‌ای که نفوذ داشته باشه رو بچه، تا اون از دید خودش توضیح بده بگه من مصلحت نمی‌دونم، نقاط منفی رو داره. یه دو سه مورد دیگه هم اگه بهش بگن کم کم اثر می‌گیره، والله محبت یه پرده‌ای رو رو فکر بچه ایجاد می‌کنه که این کلمات و نصیحت‌ها رو نمی‌ذاره نفوذ بده در فکر او. نکته 12، اثر محبت ما به خداوند، اینم خیلی مهمه، اینه که وقتی انسان محبت به خدا پیدا کرد، خداوند چشم ما میشه، گوش ما میشه، دست ما میشه، زبان ما میشه. این صریح روایتی است که در اصول کافی روایتش، حالا من روایتو از بهار خدمتون الان نقل میکنم، اما سالها قبل این روایت مشابه با یه تغییر مختصری اینو تو اصول کافی هم دیدن. عرض شود که این بحث اصلا یعنی چه که خداوند اعضا و جوارح ما میشه. خلاصه شو عرض بکنم، ما با چشم و گوش و زبان و دستمون اعمال اختیاریمونو داریم انجام میدیم، همیشه به نفعمون تمام نمیشه. یعنی کارهایی که با دستم انجام میدم گاهی خوبه گاهی بده، کارهایی که با چشمم میکنم انجام گاهی خوبه گاهی بده. اون وقت که کار بد رو انتخاب میکنم، یا اینه که بدی کار رو نمیدونم، غافلن، نمیدونم، فراموش کردم، مثلا اطلاع ندارم. گاهی مواقع خبر دارم، میدونم این بده، اما بالاخره میگفت کچلیشو کمه آوازش بذار. گاهی وقتا بدی او رو میدونم، اما یه خوبی هایی داره، جاذبه هایی داره برای نفس من که اون جاذبه ها من رو میکشونه آخر اون کار بده انجام میده. کلن اشتباهات انسان با اعضا جوارش نتیجه این دوتا چیزه که یا اصلا نواقص رو نمیدونه، که نمیدونه فقط جهل نیست و نسیان هم هست، و گاهی میدونه ولیکن بالاخره عوامل جاذبه زیاده، جذبش میکنه، میکشوندش، میره کار خلاف انجام. اگر انسان محبت خدا رو تو دلش کامل بکنه، این که دارم میگن محبت های معمولی نه، باید بره جلو، وقتی خوب محبت خدا جا گرفت تو دل انسان، سراسر وجودمون پر بشه. یکی از نکات که میشه اینه که خداوند میاد دست من میشه، پای من میشه، نمیدونم چشم من میشه، یعنی این که دیگه نمیذاری از جواره من خطا بکنه. اونجایی که من دارم کار خوب میکنم که خب خداوند هم که میخواد، اونجا که میخوام اشتباه بکنم نمیگذاره. دست دست خداییه دیگه. چی گفت اون دومی که امیرالمومنین علیه السلام زدن تو گوش اون جوانی که تو مسجد حرام نگاه به نامحرم میکرد، داشت رابطه نامشروع برقرار کرده بود، زدن تو گوشش، رفت شکایت کرد و خلیفه دوم اون موقع خلیفه بود، رفت ایشون شکایت کرد. اونم چی گفت؟ گفت چشم خدا دید و دست خدا زد. یه حرف خوبی هم از دهنش داره. این یعنی امیرالمومنین علیه السلام سراسر وجودشون خدایی هست. به این ملعون اینجا این حرف رو زد، گفت چشم خدا دید و دست خدا زد، میدونم تو فدک چرا این حرف رو نزد. بگه واقعا امام رو چشم خدا میدید، دست خدا میدید، وقتی امام دارم میگم فدک مال ماست. و تو اون نامه 45 به عثمان بن حنیف حضرت یه جملات خیلی زیبا میاندن، واقعا جملات که میخونه دلش میسوزه. بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما از علت خستما، یه فدک ما داشتیم از تمام آنچه که آسمان برش سایه میاندازه، هم یه فدک بود پیامبر داده بودن به دخترشون در اختیار ما بود که اینا گرفتن. اونجا نمیگفت که، چون اونجا خودش میخواست برداره و میگفت دست دیگران اگه باشه ما حکومت نمیتونیم بکنیم، قصد حکومت بالاخره پول میخواد و اگر دست ما نباشه حکومت ما متزلزل میشه. در اشتراز بگذارم از این عرضم این شد، اگر ما حقیقتا مملو و از محبت خداوند شدیم، خداوند اعضا و جواره ما میشه، یعنی اعضا و جواره ما خدایی میشود، نه اینکه دست من خود خدا باشه، نه اینکه خداوند حلول بکنه تو وجود من، اینه که محاله، نه کار من کار، یعنی هم کاری که خدا میخواد بکنه این دست من داره انجام بده، خدای متعال میخواد کاری انجام بده و عمل به واسه من انجام میگیره دیگه، همون کارهای شایسته و بجا همش درست و دیگه خلاصه انسان خطا نمی کنه. توی زمینه گفتم روایات فراوانی است که همون جلد 70 بهار در صفحه 16 یک روایت داره، در صفحه 22 روایت دیگری رو نقل میکنن. این 22 شبیه اون روایت اصول کافیه، اینو براتون بخونم چون نکات دیگه هم توشه. امام صادق علیه السلام میفرمان که جدشون رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قال الله، حدیث بس قدسیه، میفرمان خداوند فرمود ما تحبب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی، بنده من به هیچ چیز که محبوب منه، خداوند میفرماد اون کاری که من دوست دارم، بنده من به واسه اون کارها نزدیکتر نمی شود از کارهای واجبی که برگردن بنده خودم واجب کرده. یعنی تو تمام کارهایی که خداوند گفته و دوست داره، اونی که بیشتر ما رو نزدیک به خداوند میکنه و خداوند هم خیلی ما رو دوستمون داره تو انجام واجبات، چون واجب و خدا ازش نمیگذره دیگه، وقتی انسان واجب انجام ده خیلی خدا بندش رو دوست داره. و انه لیتحبب الی بالنافله، بعد خداوند میفرماد بنده من با نافله به من یه جور دیگه نزدیک میشه. حالا یه جور دیگه تو عبارت نیست اما تو ترجمهش تو عرض میکنم که وقتی کارهای مستحبی رو شخص میره انجام میده، اونجا خداوند میفرماد من به گونه ای بنده ما دوستش میدارم که میرم دیگه گوش او میشم، چشم او میشم. حتی احبه، فاذا احببته کنت سمعه الذي يسمع به. من گوش او میشم، اما گوش که باش میشنوه من گوش او میشم. و بصره الذي يبصر به یا يبصر به، با همون چشم که میبینه من میبینم. و لسانه الذي ينطق به، زبان او میشم که باش سخن میگه. و يده التي يبطش بها، من دست او میشم که باش کار انجام میده. و رجله التي يمشي بها، پای او میشم. یعنی دیگه این پا که راه میره اشتباه نمیره، درست دقیقا جایی میره که به مسلط شد، چون پا پای خداییه دیگه. دست کاری انجام میده خداییه، زبان داره حرف میزنه، بعد دقیقا همون چیزی که مسلط بوده به زبانش جاری شده. و دنبالش میفرماد اذا دعانی اجبته، تو این صورتی که وقتی این بنده من من رو صدا میزنه من زود جوابش رو میده. و اذا سألنی اعطیته، وقتی از من درخواستی میکنه فوری بهش میده. این جمله حالا چیه معناش؟ خیلی جمله ایست که علما رو به تکافو انداخته که این جمله رو معنا بکنن یعنی چی. خدای متعال میفرماد و ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی موت المؤمن. فرماد خدای متعال من هیچگاه تردد پیدا نکردم، تردید یعنی که هر کارا انجام بدم یا انجام ندم، تو کارایی که من انجام میدم تو هیچ کاری تردید پیدا نکردم به اندازه تردیدی که وقتی میخوام قبض روح مؤمن رو بکنم. خدای متعال من اونجا تردید پیدا کنم. تو کارای دیگه میگه نه، میخوام جهان رو خلق میکنم و خلقش میکنم دیگه، زمین رو میخوام خلق کنم خلق میکنم، میخوام باران بیاد خب باران میفرستم، تردد دیگه معنا نداره. میگه تو کارایی که من انجام میدم تردد ندارم، اما تو قبض روح مؤمن الله اکبر، چقدر خدا بندش رو دوست میداره. دنبالش داره یکره الموت و انا اکره مساعته. علت تردیدم اینه که مؤمن دلش نمیخواد از دنیا بره، منم خوشم نمیاد که اون ناراحت بشه. خدا متعال میبرم او نمیخواد از ذهن، منم چون نمیخوام رو ناراحتش بکنم تردید پیدا میکنه. این تردید چیه؟ بزرگان تو این تردید حرفهایی زدن که سه موردش رو عرض میکنم برای اینکه بحث یه مقدار ارزشمندم هست اینجا این صحبت. مرحوم شهید در کتاب قواعد ایشون یه بحثی رو راجع به همین تردید دارن توضیح میدن که این تردید خداوند یعنی چه. آخه تردید که معنا نداره، خداوند خوب کار انجام میده، خود قبض روح و روحش رو میگیره دیگه، قبض روح چیه؟ ایشون میفرمان عادت ما انسان ها اینه که وقتی میخوایم به یه شخص بزرگی تعظیم بکنیم و احسان بکنیم تردید پیدا میکنیم. و ایشون مثال پدر و مادر رو میزنن، رفیق رو میزنن، که انسان تو تعظیم کردن اونها گاهی تردید داره که بلاه تعظیم بکنه، چون اونها بزرگن، به خاطر بزرگی اونها تردید پیدا میکنه. ولیکن تو اساعه ادب این که میخواد یه ذره به یکی وارد بکنه، میگن اونجا انسان تردیدی پیدا نمیکنه. یا آدمیست بد میخواد بهش توهین بکنه، مثلا ایشون مثال دشمن رو میزنن، یکی هم مثال حیوانات موذی رو میزنن، عقرب و مار و اینا، میبینه فوری میکشه، اونجا تردید پیدا نمیکنه. دشمن رو تردید پیدا نمیکنه، میزنه تو سرش میکشه. میفرمان این تردید خداوند در واقع میخوان بگن تردید نیست، این معناش اینه که منزلت مؤمن نزد من خدا خیلی بزرگ است، که این بزرگیش منو میکشونه به این که وقت قبض روح به تردید میفته. شهید اینطوری معنا بکنه. که تشبیه میکنن، میگن همونطور که ما واسه به شخص بزرگی که خیلی بزرگه میخوام یک احسانی بکنیم، تردید پیدا میکنیم که بالاخره این مثلا محبت که میکنیم لاحقش هست نیست، نمیدونم بعدش نیاد، یا اینکه مثلا موری نباشه که داریم نزد سلیمان میبریم، یا ران مور حالا به تعبیر بعضی، و خلاصه خیلی چیزا اصلا یه تردید پیدا میکنه چون شخص خیلی بزرگه. میگه یا اخی این هدیه من در شأن منه نه در شأن او، نکنه مثلا نپذیره، نکنه نیاز نداشته باشه، یه تردیدها داره. اما تو برخورد بد با دشمن یا حیوانات میگه نه اصلا تردید نداره. لذا میفرمان کلمه تردید خداوند اینجا در واقع خود تردید نیست، داره به زبان ما داره حرف میزنه. میگم تو که شما تو نیکی به شخص بزرگ تعظیم میخواید بکنید، تردید پیدا میکنید، مشابه اون رو خداوند داره، وقت عبارت به شکل تردید اومده اما محتوا تردید نیست. محتوا اینه که میخواد بگه مؤمن نزد من منزلت و عظمت بزرگی داره، اونقدر بزرگه که مثل تردیدی که شما پیدا میکنید در احسان به یک بزرگ، یه همچین حالتی رو خداوند پیدا میکنه. ولیکن تأویل دومی رو بعض از بزرگان دیگه دارن، میگن این تردید در قبض روح به معنای تردید تو اسباب قبض روحه. منظور اینه تو خود قبض روح خدا هم تردید نداره، تو اسبابش. اسباب یعنی وقتی مؤمن مرگش فرا میرسه، یه بار خدا اسباب مرگ رو جلو چشش میاره، مؤمن میبینه رفت تو دالون آخرت، مثلا یه مریضی چیزی پیدا میکنه، دو مرتبه خدا اسباب دنیا رو براش ایجاد میکنه، یعنی دوره مریضی شفا پیدا میکنه، دوره مثل امیدوار میشه که مثلا نه هنوز حالا تو دنیا است. این تردید، تردید تو سببه، نه تردید در نیت که خدا بگه من واقعا نمیدونم قبض روحش بکنم یا نکنم، نه، سبب مرگ رو یه بار براش ایجاد میکنه، یه بار برمیداره، و تو سبب هم تردید خدا دیگه نداره، این کارو میکنه تا اینا آمادش میکنه برای رفتن. خب بالاخره یواش یواش به قول امروزی هم گنه زخمیش میکنه تا کم کم آماده شد برای رفتن و مردن. منتها یه مرتبه قبض روحش نمیکنه، اسباب مرگ رو یه رو براش فراهم میکنه، فردا ازش میگیره، دوره روز بعد، ماه بعد، دوره یه سبب براش ایجاد میکنه. هی این تو ذهنش هی میفته که ما داریم میریم. بعضی گفتن منظور از تردد خداوند حقیقتا تردد نیست، تردد تو اسبابه، یعنی اسباب هی مردد هی میاره و میبره. نتیجه اینه که تردد تو خود مؤمن ایجاد میشه، مؤمن مردد میشه که بالاخره تو این مریضی داره میره یا نمیره، چون چند بار دیگه هم از این مسائل براش اتفاق افتاد. خدا رحمت کنه از این مسائلی یادم اومد که ایشون تو اون بیماری که رفتن بیمارستان به من گفتن که من میدونم این که میرم بیمارستان دیگه بر نمیگردم، دیگه کارم تمامه دیگه. خب رفتن و برگشتن، حالا برگشتن چوری بود؟ اینطوری بود که تو بیمارستان که رفته بودن دیگه آثار مرگ برشون آشکار شده، همونطور که خودشون هم احساس میکردن، پزشک به فرزندشون گفته ایشونو ببر منزل دیگه، چون کار تمامه، خواسته بود تو بیمارستانشون فوت نکنند که یه مشکلات که خداشون نمیگندن به دیگران که مشکلاتی هست، بلاقی گاهی برشون مشکل درست میشه، مثلا کوتاهی کردن چیکار کردن، گفته ایشونو ببرید دیگه کار تمامه دیگه. فرزندشون هم ایشونو بعد بگیرد منزل. بعد آقای مسائلی خودشون بعد برا من گفتن، گفتن که پسرم تو حال خونه، من تو اتاق بودم، پسرم تو حال داشت با مادرم یواش حرف میزد، من شنیدم که به مادرم گفت بابام که اینجا خوب نشد، ببریمشون یه بیمارستان دیگه. تا شنیدم این جمله رو فهمیدم که اینا دوره در فکرن که بار بر بیمارستان دیگه، منقلب شدن، رو با کردن به امام زمان، گفتم آبیه من حال رفتن بیمارستان دیگه ندارم، یا این وریم بکنی یا اون وریم. اجازه دیگه من دیگه بیمارستان ندارم، اگه بناس بمیرم آمادم دیگه، ببینیدم و یا خوبم بخونم. چند روزم بود غذا نخورده بودم. گفتن تا متوسل شدم یهو حضرت رو جلو چشم خودم ظاهر دیدم، همون اتاقی که بود و اینه که خدمتشون میرسیدن، یه اتاق کوچیکی بود خیلی، و من حضرت رو یه جلو چشم خودم دیدم ظاهر شدم و یه تبسمی تو چهره من کرد و دور دیدم کسی نیست. همین یه چند لحظه چند ثانیه آز ظاهر شدن رفت. همین که ظاهر شدن و رفتن یادم حالم خوبه خوبه و احساس گرسنگی شدید میکنم چون چند روز غذا نخورده بودم. بچه‌مو صدا زدم گفتم غذا برام بیار. گفت بابا ما چند روز غذا میاریم، صبح میاریم، ظهر میاریم، میگیم شما هم غذا نخورد میبرید، دوباره میاریم، هی غذا هی عوض میکنیم چند روزه. گفتم حالا من گرسنه بیف. خب غذا رو بودم خوردم، گفتم یه غذا دیگه هم برام بیار. گفت تعجب کرده بودن اینا که اصلا اون غذای معمولی من که من نمیتونم بخورم، اما اون بار دو بار گفتم غذا خوردم. خلاصه اینطوریه، اسباب مرگ هی میاد میره، میاد میره، اسباب میره و میاد. مؤمن مردد است که حالا داره فوت میکنه یا نه. وقت بعضی از بزرگان میگن این که خدا میفرماد من مرددم در قبض روح، این استعاره است. استعاره یعنی در واقع نسبت تردید مال خود عبده، خدا هم به خودش نسبت میده. عبد مردد است که حالا تو این بیماری میمیره یا نمیره، علت شده که این اسباب مرگ گاهی فرا میشه گاهی میره، میاد میره. عبد مردد است، خدا هم به جای اینکه بگه بنده من مردد است، میفرمان من به جای او مردده. اینم بعضی گفته، ولی که معنای سومی که از همه اینا بهتره، تردید به نحو تردید تو قایته. حالا اونایی که علم کلام کار کردن، چون مشابهش تو علم کلام داریم، این بحث خوب متوجه هم که چیز میکنم، اصخایی هم میکنم از بقیه، چون بحث یه مقدار تخصصی در واقع. اینجا هم دلم نمیاد نگم، هم نمیشد کامل توضیح بدم، اما اون چیالا سعی میکنم با بیان ساده. تو علم کلام مثلا میگن که خداوند غضب میکنه، بعد میگم غضب خدا چیه؟ خداوند که محل تحول و آثار قرار نمیگیره که عوض بشه، محل تغییر نیست که. پس چیه؟ میگن غضب خدا اثر غضب هست. ما میگیم خدا غضب کرد، اما در واقع اثر غضبه، نه اینکه جسمش خدا جسم داشته باشه، خون تو رگهای گردنش شدن باد بکنه، عصبانی شده. نه، اینا که خدا چیست مثلا نداره، اینا نیست. غضب برای ما همینه، یعنی تحریک نفس انسان برای انتقام و رو جسمم اثر میذاره. غضب ما اینه، راجب خداوند این نیست، اما راجب خداوند ما میگن نتیجه شو میگه. وقتی میگیم خدا غضب کرد یعنی نتیجه غضب. نتیجه غضب چیه؟ اینه که یه ضرری رو به عبد خودش وارد میکنه یا سودی رو ازش میگیره. غضب خداوند اینه. مثلا اینکه میگیم جهنمش میدازه، یه توفیق ازش میگیره، لذت مناجات خدا ازش میگیره. اون بحث که ما تو غضب داریم، تو محبت داریم، تو چیزای دیگه هم داریم، تو صفات خدا کلن، صفات که با ما مشترکه، این قانون ما تو علم کلام داریم، صفات که تو ماها هست، راجب خداوندم هست، راجب خداوند فوری میگیم منظور آثار و نتایجشه، نه خود صفت. اینجا هم همینه میگیم، تردید تو ماها هست، تو خداوندم اینجا تو این روایت اومده. خب ما تردید رو در مورد خودمون، تردید تو خود کاره. مثلا من مسافرت میخوام برم اما مرددم، مرددم یعنی برم یا نروم، میشه تردید تو خود کار. راجع به خدا اگه گفتیم تردید تو خود کار، این مشکل میشه، چون خدا عالم به همه مصلحت هاست، میدونه یه کار باید انجام میده یا نده، اگه مفسده داره نمیکنه، مصلحت باشه میکنه. پس چیه تردید خدا نسبت به اثرشه؟ اثر چیه؟ خودمون قبض روحه. یعنی وقتی که خدا میخواد مبادرت بکنه به قبض روح، در حالی که قدرت دارد عجله بکنه به اینکه روح زود از بدن این بگیره، عجله نمیکنه. تو ماها تردید چیه؟ اینه که خود قبض روح تردید داریم. من الان مثال اینطور بزنم برای اینکه فکر میکنم مثال بحث رو دیگه تمامش بکنم. ما یک گوسفند رو هم ذبح بکنیم و مرددیم، تردید ما تو خود ذهنه. امروز ذهن فکر کنیم، فردا ذهن. این تردید باعث میشه که چی؟ خود عمل رو نمیبریم، انجام بدیم یا انجام ندیم. خب این هم یه رو قبض روح دیگه، ذهن کردن. راجع به خداوند اگر میگیم تو قبض روح مؤمن تردید هست، تو خود قبض روح تردید نیست، تو اثرشه. اثرش همینه که در حالی که خداوند قدرت دارد بر قبض روح، هیچ تردیدی هم نداره، اما هی تأخیر میاندازه. این تأخیر انداختن نتیجه تردیدیه که ماها داریم، نه خداوند. ما تردید داریم تو ضعف گوسفند، نتیجه تردید ما چیه؟ هی تأخیر میاندازه. امروز به فردا میافته، فردا به پس فردا، هی عقب میاندازیم تا یه رو دیگه تصمیم میگیریم گوسفند رو ضعفش بکنه. تردید ما اثرش تأخیره. تردید خداوند از اول به معنی تأخیره. یه فکر می‌کنم خیلی ساده عرض کردم که اگه بحثم مستعد نبودید، حالا یه دو تا داستان کوتاه میگن. حضرت ابراهیم علیه السلام میگن قبض روح که می‌خواست بشه خیلی مردد بود، نمی‌خواست، ناراحت بود. خدای متعال چه کرد که او قانع شد؟ از ابراهیم علیه السلام تو روایت داره که چشم از ابراهیم افتاد به یه پیرمردی که خیلی سن زیادی ازش گذشته بود، به طوری که وقتی می‌خواست غذا بخوره آب دهانش رو نمی‌تونست جمع بکنه، یه آب دهانش می‌ریخت رو محاسنش، می‌ریخت رو لباساش. رو حضرت ابراهیم وقتی این صحنه رو دید خیلی بدش اومد از سن خودش که بخواد بره بالاتر به یه همچین وضعی دوچار بشه. وقتی این صحنه رو دید راضی شد، گفت نه زودتر از دنیا بریم. بعضی اینه که حالا وقت دیدید که بعضی ها خدا نکنه محتاج میشن به بچه هاشون، بچه هاشون هم بیمهری میکنن. صحنه رو که دیگران میبینن دیدن ماهی دعا میکنن که خدای ما رو محتاج هیچ کس نکن، حتی محتاج فرزندانم. هیم مثلا معروف شده میگن دعا کنید خدا ما رو علیل و ذلیل نکنه. منظورش همینه دیگه، دیده یه صحنه هایی رو. اینا گاهی باعث میشه که افراد راضی میشن به اینکه از دنیا برون و دوچار اون افت موقعیتی روحی معنوی که پیش بچه هاشون هست دوچار اون نشن. یه موردش هم راجع به حضرت موسی علیه السلامه که میگن اومد اسرائیل قبض روح بکنه، گفت آماده هستی؟ از موسی گفت اگر مأموری که حتما قبض روح بکنه دیگه ایش، اما اگه با اختیار منه نه، من آماده نیستم. گفت به اختیار شماست. از موسی هم گفت اگه به اختیار من پس آماده نیستم، برو تو من خودم آماده بکنم. اسرائیل هم رفت و از موسی هم خودش آماده کرد دیگه. حالا این آمادگی رو دیگه چیست نمیدونه، خودش آماده کرد تا دیگه آماده بود برای رفتن. یه زمان تو بیابان از موسی تنها میرفت، دید یه پیرمردی داره کلنگ میزنه زمین میکنه. گفت چیکار میکنیم؟ گفت هم قبر میکنم، میخوام یه قبر آماده کنم. از موسی هم آدمی بود خوب، محسن بود، خیلی دلش باز خدمت کنه بر. گفت بده من کمکت بکنم. گرفت و قبر رو براش کن آماده کن. پیرمرد گفت نه، تا اینجا کار، من باید برم تو قبر بخوابم ببینم اندازه‌م هست یا نیست. اینطوری من مطمئن نمیشم. حضرت موسی علیه السلام یه نگاه کرد به این پیرمرد، دیدیم پیرمرد اصلا توانایی نداره بره. گفت بذار من قد من با قد شما یکیه، من میام تو قبر میخوام شما نگاه کن. اگه اندازه من بود خب اندازه شما هم هست دیگه. پیرمرد قبول شد. شدم رفت کف قبر گرفت خوابید. گفت نگاه کن. تا رفت خوابید خداوند دری از درهای بهش رو از موسی باز کرد. وقتی نگاه کرد دید عجب وضعی اون طرف، جاذبه کشیدش از اون که خدای همینجا اگه میشه تا گفت همینجا اگه میشه، یک دید این پیرمرد خود جناب اسرائیله. زود دست کار شد و از اینجا میگن از موسی قبرشون معلوم نیست. ما حالا کاری به این صحبت های گذشته ندارم، اما چیزی که بهش اعتقاد دارم اینه که از بس خداوند مؤمن رو دوست داره، تا مؤمن راضی به قبض روحش نشه خداوند هم قبض روحش نمی کن. این جمله‌ای که تو حدیث بود جمله را دقت بکنه که فرمود او کراهت قبض روح داره، خداوند فرمود منم دوست ندارم که اون رو ناراحت ببینم. لذا این که معصومین علیه السلام میان بالین سر شخص، فکر کنم یه علتش همین باشه. تو روایت هم داره که از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، بالاخره مؤمن مجبور میشه به قبض روح؟ میفرمان نه مجبور نمیشه، اما اول که میاد قبض روح بشه ناراحت میشه. حضرت عزرائیل علیه السلام برای اینکه این ناراحت نشه فوری میگه نگاه کن، ایشون پیغمبر خدا است، ایشون امیرالمومنین، از فاطمه نشونش میده. وقتی معصومین علیه السلام رو نشونش داد، قانع میشه و راضی میشه. همچه راضی شد پس دیگه مجبور نیست، خودش اختیار میکنه دیگه من آمادم برای قبض روح. اینه که فکر میکنم اینه که خدای متعال از بس بندش رو دوست داره، نمیخواد تو اون لحظه آخرم یه ناراحتی تو این مؤمن باشه. و نمونای بزرگی هم وجود داشته که دیدیم افراد تقاضا کردن حضرت امام رو، اونایی که یادتون هست میدیدیش حضرت امام خب شخصیتی بودن که به شدت حریص به خدمت به مردم بود، خودشون هم میدونستن اگه یه روزی از عمرشون که بود بالاخره یه پیام که میدادن میلیون ها انسان رو متحول میکردن دیگه. یه چنین انسانهایی وجودشون خیلی برکت داره، نه برای خودشون، برای دنیا و آخرت مردم. حقیقتا خب چیه؟ یعنی خودش دسته دیگه، بین این دو دیگه، هر دوش هم مصلحته. من یادمه به شدت مردم داشتن دعا میکردن تو بیماری از حضرت امام بود، و این دعاها نمیذاره که حضرت امام از دنیا برن، و دعاست دیگه، داره دیگه اثر میذاره دیگه. دعا میکردن، گریه میکردن، نمیدونم نظر میکردم. اما از ایران متلاطم بود اون موقع، تو وقتی که خود حضرت امام چی فرمودن؟ پیغام دادن به مردم، فرمودن به مردم بگید که دعا کنید خداوند دیگه من رو بپذیره. این ببینید، این وقتی که دیگه راضی میشن دیگه ما میفهمیم کار دیگه تمامه دیگه. اذنی که خودشون میدن دیگه به مردم هم میگن بذارید، وقتی خودشون راضی شدن دیگه تمامه دیگه، خدای متعال میذاره به همین شکل. و الا تو خود شخص راضی نیست، نه این به خاطر مؤمن است، از بس پیش خدا منزلت داره خداوند میذاره تو خودش بگید میخوام بیام دیگه. و از اینا داشتیم حالا نمونایی که من امروز بعد از امیرالمومنین علیه السلام بگم که روز خاصی است این دو سه روز. و ببینید امام مثل که آماده بودن، همچی که ضربت به فرق نازنینشون وارد شد، به جای اینکه بگن آخ سرم درد اومد تو همون زخم جنگ احزاب زخم وارد شد، نه اصلا مثل که منتظر همین لحظه بودن و اون جمله تاریخی رو گفتن که حقیقتا عقلای ما تو حالت عادی نمیتونه اینا رو درک بکنه. 30 سال قبلش عرض کردن یا رسول الله اون لحظه ای که شهادت نصیبم بشه لحظه صبر نیست، مقام بشارت است دارید به من میدید. اون مال اون وقت بود حضرت گفتن، بعدم تو عملم همین بود که وقتی اشق الاشقیا شمشیر رو به فرق نازنین و نظرت وارد کرد، صدای نازنینشون بلند شد، خزت و برد بالکعبه قسم به خدای کعبه دیگه رستگار شده، دیگه چه فوزی از این بالاته که انسانی که تمام هستیش از خداست بتونه با اختیار خودش جانش رو هم مجدد به خدا عطا بکنه. و حقیقتا باید دعا کنیم و بخوایم از خدای متعال همچین عاقبت به خیری ها رو. خدایا عاقبت عمر ما رو هم به خیر و سعادت ختم فرما. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.